السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. به همه برادران و خواهران و عزیزان، فرارسیدن عید الله الأکبر، عید سعید قدیر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و جمعاً و به اتفاق شما این مناسبت فرخنده رو به محضر مقدس امیر قدیر حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام تبریک عرض میکنیم و امید داریم که نظر لطف و عنایت و مرحمتشون شامل حال اهل جلسه ما باشه و از ایدی و جوائز و هدایایی که در یک چنین مناسبتی به بهترین دوستانشون کرامت میکنند انشالله به ما هم کرم کنند و ما رو هم بهرمند کنند انشالله. و امیدواریم انشالله از برکات این شب و روز بزرگ همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام در سراسر عالم بهرمند باشند، همه مسلمان ها بهرمند باشند، انشالله نظام ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما انشالله بهره وافر از برکات این شب و روز بسیار عزیز و بزرگ داشته باشند. خب مناسبت دوستان من میدونن، عزیزان و بزرگواران، که دیگه رو دست نداره، یعنی عید قدیر عید قدیره دیگه. از نظر مرتبت و رتبه هیچ عید دیگری به پای عید سعید قدیر نمیرسه. ما از معرفتش همچنان درمانده و با فاصله هستیم و هر سال هم این آرزو رو میکنیم که شاید سال دیگری قدر این شب و روز بزرگ بیشتر دونسته بشه و حال و هوای جامعه ما، مساجد ما، مراکز دینی ما، خانواده های ما، مراکز عمومی ما تناسبی پیدا کنن با فضای عید سعید قدیر که حسرتش هی میمونه دیگه. امسال هم باز شما ملاحظه میفرمایید اونچه که در فضای جامعه ما دیده میشه هیچ تناسبی با عید سعید قدیر و عید الله الاکبر نداره حقیقتا، که این خیلی باعث تأسف واقعا. ولی خب به هر حال باید بریم به اون سمتی که فضای عمومی و احساس عمومی، فهم عمومی نسبت به این روز بزرگ و این حقیقت درخشان خیلی بیشتر از اینها متجلی بشه، آشکار بشه، ابراز بشه و به صحنه بیاد. اون چه که انسان برداشت میکنه از سیره ائمه هدی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، بر اساس اون سیره نورانی به ویژه در ارتباط با عید سعید قدیر توقع ابراز و آشکار شدن این ارادت به امیرالمؤمنین علیه السلام در زبان، در لباس، در برخورد، در گفتگو، در برنامه ها هست. یعنی اینجوری توقع دارن. حالا تفاصیلش رو شما ها میدونید، مثلا برای روز عید به تفصیل توصیه شده راجع به عید سعید قدیر، از تهنیت گفتن ها و نمیدونم وقتی مؤمنین به هم میرسن تهنیت خاص به چه کیفیتی به هم تبریک بگن، که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام هست، تا ابراز نفرت از دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام درش هست، تا خدمت رو از کنم لباس نو پوشیدن هست، تا هدیه دادن هست، تا اطعام کردن هست، تا عقد و اخوت و جمع شدن کنار هم و اینها تو این برنامه هست. برید دیگه تا برسید به دعا و عبادت و زیارت خود حضرت و صلوات الله و سلام علیه و روزه گرفتن و حالت شکر داشتن و اینا چیزاییست که علیکم السلام وارد شده و ما هیچ مناسبتی نداریم که اینقدر در بین مناسبت های شاد و به همون تعبیر دقیق کلمه عید که این همه براش مطلب و آیین و راهنمایی شده باشه به تفصیل نقل سیره توصیه جزء خاصی است دیگه. به هر تقدیر برای اینکه ما هم یک عرض ارادتی کرده باشیم، فرصتمون هم کوتاهه، طبق قراری که با عزیزان داریم من یه چند جمله راجع به همین مناسبت که به حمدالله جلسه ما هم قرار گرفته در شب عید قدیر یه چند جمله عرض کنیم تا نماز، بعد از نماز هم انشالله برنامه ادامه داره، یک قسمت قبل از نماز، یک قسمت دیگری هم انشالله بعد از نماز که فیض خواهیم برد انشالله از عزیزانمون و به بچه همون باید عیدی بدیم، بالاخره باید جلسه فضای جشن خودش رو هم داشته باشه انشالله و رحمان. اما اون چه که من عرض میکنم خدمت عزیزان، این مقدار توجه میخواد، یک نمیرسم البته حق این بحث رو ادا کنم، ولی طرح مسئله است، شاید یه وقت دیگه ای فرصت بشه از این منظر ما این بحث رو بتونیم این مقدار پرورش بدیم و به جوانب مختلفش برسیم. عزیزان من عنایت دارن ولایت خدای متعال، ولایت تکوینی و مطلق تمام موجودات عالم رو و تمام کرانه های هستی رو در بر میگیره، که حالا این که ما میگیم کرانه های هستی، فقط شما بدونید ما هیچی ازش نمیدونیم، یعنی خیلی اطلاعات ما در این بخش اندکه و پهنه هستی خیلی فراتر از اونیست که به فکر ما و حتی به خیال ما بیاد. همه رو چتر ولایت تکوینی الهی در بر گرفته. یعنی چی؟ یعنی همه در حوزه اراده حق، برنامه ریزی حق، تدبیر حق قرار دارن. اصل وجودشون، برنامه ریزی برای وجودشون، امتدادشون، اجلشون، خدمت رو از کنم جلوه های وجودیشون، همه بدون استثنا به طور مطلق تحت ولایت تکوینی حضرت حق، چون الله هو الولی. توحید در ولایت اینجا خودش رو نشون میده. این پس گزاره اول. گزاره دوم اینه که در بین موجودات عالم ما الان در مقام احصاء نیستیم که بخوایم مثلا کاملا مشخص بکنیم، ولی به طور مسلم گروهی وجود دارن که خداوند تبارک و تعالی این تشریف رو و این جایگاه رو به اونها داده، که نسبت به ولایت الهی در یک حوزه دیگری که ازش تعبیر میشه به ولایت تشریعی ابراز قبول بکنن یا اظهار رد کنن. ببینید این دیگه ربطی به حوزه ولایت تکوینی نداره. اونجا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، هیچ اراده‌ای چیزی وجود نداره، همه تسلیم محض مطلق. اینجا اما خدای متعال اثر تشریف به تعبیر ما و زمین سازی برای شکوفا شدن و رشد کردن و تقرب و یک میدانی رو فراهم کرده که به اونها اجازه رد و قبول داده که اینا بگن قبول کردیم یا بگن نه قبول نکردیم. این بخش ازش تعبیر میشه به همون حوزه‌ای که ما ازش به عنوان ولایت تشریعی یاد میکنیم. البته من اینجا همش توضیح دارم، این عرایض ما خلاصه چند جلد کتابه که حالا ما داریم گزاروار چند جملهش رو عرض میکنیم، ولی نکته داره، تفصیل داره، تشریح داره. خب اون در بین این موجودات که خیلی هم زیاد نیستن، انسان گل سرسبده که این امکان بهش داده شده توسط حضرت حق و صاحب ولایت مطلق، بهش این اجازه داده شده که اینجا امکان پذیرش یا رد داشته باشه. سوال، پذیرش و رد چی؟ پذیرش یا رد ولایت تشریعی، یعنی پذیرش یا رد رضایت الهی، یعنی اون چیزی رو که مولا میپسنده تو وایسی بگی من نمیخوام یا بگی میخوام. بله، این امکان فراهم شد. تعبیر قرآن کریم رو دیدید دیگه، فمن شاء فلیؤمن خیلی سریعه و من شاء فلیکفر. بفرمید هر کی میخواد بپذیره، یؤمن یعنی این دیگه، بگن آمننا یعنی سمعنا اطعنا قبلنا، و من شاء فلیکفر هر کسی هم میخواد کافر بشه، یعنی بگن نه میشنوم، نه قبول میکنم، نه میپذیرم، نه هیچ. خب دقت کنید، من برم سراغ گزاره بعدی، اینو داشته باشید. این چیزی که ما تحت عنوان ولایت تشریعی میگیم یک دامنه گسترده ای رو در بر میگیره، هم در حیات شخصی و فردی انسان ها، هم در حیات جمعی اونها. اگر بپذیرند، اگر قبول کنن ولایت الهی رو که مجموعه است تحت یک کلمه قرار میگیره و اون دینه، جمع که میشه میشه دین. مجموعه ای که ما به عنوان دین میشناسیم که ارائه، در حقیقت ارائه ولایت الهی است و رضای الهی است بر انسان ها، ارائه میکنه خدای متعال. اگر نپذیرند، حیات اونها در حد حیات حیوانی، البته به ذمیمه عوارض و خطرات این نپذیرفتن باقی میمونه. اصطلاحا میگیم این یک سطحی از مردگیه، اینه مرگ دیگه. این زنده است یا مرده؟ میگیم زنده است، حیات نباتی و حیوانی و غریزی و ایناش برقراره. میگیم مرده است یعنی از اون حقیقت انسانی که ظرفیت پذیرش ولایت الهی رو داشته خودش رو محروم کرده. این بنابراین مرده است. این وارد یک مرتبه تازه از حیات که اسمش هست حیات انسانی نشده، اصلا وارد اونجا نشده. این در حد بهیمیه. منتها بهیمیت یک بفرمایید انواعی داره در این چهار پایان و اینا تعریف میشه. یه مدلش هم دو پاست، ولی همونه، یه خورده پیشرفته تر و یه خورده مثلا کادرش و شکلش و مثلا تنظیماتش فرق میکنه، ولی این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی یه فرقی میکنه. اگه گفتید چیه فرقش؟ فرقش اینه که این به خاطر عدم پذیرش ولایت الهی، به خاطر این عدم پذیرشش از رتبه حیوانی میره پایین تر. گفتیم یه لوازمی داره، اونا به سرش میاد، عوارضی داره به سرش میاد. اون عوارض و مصیبت ها بخشش در دنیا، یه بخش گسترده ترش در آخرت به سر این خواهد آمد. چون اینجا خودش داره انتخاب میکنه، رفته زیر ولایتی که حالا ازش تعبیر میشه به ولایت شیطان یا ولایت طاغوت، یعنی ولایت الهی رو رد کرده، بنابراین رفته تحت ولایت شیطان و ولایت طاغوت. اونم عوارض داره، بخشی از عوارضش مربوط به دنیاست. عوارض دنیاییش زندگی او رو میکنه زندگی پلید و خبیث، اصطلاحاً میگیم حیات خبیثه. زندگیش تو همین دنیا میشه زندگی خبیث و پلید، که این خودش شرحی داره یعنی چی. آخرتش که بماند، آخرت که دیگه بماند که اونجا در چه تنگناهایی است. درست از لحظه‌ای که وارد فضای آخرتی میشه چه تنگناهایی رو با دست خودش به سر خودش آورده. این میشه اون بخش بعدی. اگر رد کرد ولایت الهی رو، نپذیرفت، عنوان عمومی کفر بر او صدق میکنه، این میشه کافر. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون نوری هم که به عنوان نور فطرت در وجود اون خدای متعال تعبیه کرده بود، این رو به تدریج از دست میده. یعنی هر چی میره جلو این نور درش کاهش پیدا میکنه، همچنان کاهش پیدا میکنه تا بگید مثلا خاموش میشه. یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این میشه حیات خبیثه. عوارضی داره، آثاری داره به لحاظ فکری، از نظر بفرمایید روانی، از نظر عقلی، از نظر شخصی، از نظر جمعی عوارضی داره که به سر اینو میاد. نکبت در نکبت در نکبت، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی روی تاریکی روی تاریکی و متراکم. این وضعیت. نقطه مقابل، اگر پذیرفت، اگر ولایت الهی رو قبول کرد، قبول ازش تعبیر میشه به ایمان، میشه اسمش میشه چی آقا؟ یک کلمه است، خیلی کلمه زیباییست، خیلی عجیبه زیباییش، ایمان. اگر ایمان آورد، پذیرفت، قبول کرد، قرآن کریم توضیح میده، میگه خیلی خوب، این غیر از اون جنبه ولایت تکوینی، در حوزه ولایت تشریع هم خودش رو اوورد زیر چتر ولایت الهی. منتها این دفعه این خودش اومده، خودش رو اوورده، چون این دیگه در اختیارش بود، میتونست بیاد میتونست نیاد، اما این اومد، علیکم السلام، اومد و خودش رو تسلیم کرده به دین خدا، شده مسلم، شده مسلمان، شده مؤمن. فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این میره تحت یک تربیت ویژه از سوی خدای متعال که همون تحت اسم مقدس ولی قرار میگیره. الله ولی الذین آمنوا. بله، الله هو الولی در ولایت مطلق تکوینی، اون برای همه است، چه کافر چه مؤمن چه فاسق چه صالح. اما این که میگه الله ولی الذین آمنوا، برای آمنوا، این اون ولایت خاصه، ولایت تشریعیه. اگر اون اولی رو اسمشو بذاریم ولایت رحمانیه، این اسمش میشه ولایت رحیمیه. یعنی دیگه میره تحت تربیت خاص الهی. خدای متعال اینا رو حالا در چه مسیری قرار میده؟ خلاصش اینجا این شد که یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای متعال دست اینا رو میگیره، قدم به قدم به سوی نور میبره و اینا رو از اون ظلماتی که اونا رو احاطه کرده خارج میکنه. یخرجهم من الظلمات الى النور تا برسن به مقام وصال و لقاء و تا ملحق بشن به معدن عظمت و به نور مطلق پیوند بخورن. خب تا اینجا مسئله واضحه. حالا این اتفاق برای فرد مؤمن که بیفته، یعنی اون جناب عالی که گفتید بله من ایمان آوردم، از وقتی که ایمان میاره وارد زندگی تازه ای میشه، یعنی یک حیاتی به او افاضه میشه. دقت میکنید؟ حیات، یه حیات جدیدی به او افاضه شد. این حیات، حیات انسانی است. از اینجا تازه شروع میشه. از لحظه ایمان حیات انسانی برای شروع میشه. این در مراتب حیات میتونه بره تا اونجایی که شما نمیتونید دربارش فکر بکنید، یعنی به چه سعه وجودی برسه. اسم این حیات به نص قرآن کریم هست، حیات طیبه. قرآن کریم تصریح کرد، شما قاعده حیات طیبه رو در سوره مبارک نحل دیدید دیگه، فرمول داره، فرمول حیات طیبه اینه. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این به همین زیبایی، یعنی اگر کسی ایمان آورد گفت خدای من میخوام اونطور که تو میپسندی باشم، اونگونه که تو میپسندی زندگی کنم، این معنیش اینه دیگه، یعنی من ایمان آوردم میخوام تحت ولایت رحیمیه تو باشم، ولایت خاص تو باشم، همه اون دستورای تو رو قبول کردم، این میشه ایمان. عمل صالحاً یعنی ضمناً تلاش میکنم عمل هم بکنم، طبق نقشه‌ای که تو دادی عملم بکنم. خدای متعال میفرماد اگر کسی به این ویژگی رسید، یعنی اون ایمان رو آورد، ایمان آورد و عمل هم کرد، عمل صالحاً، فلنحیینه حیاتاً طیبه، ما به چنین کسی یک زندگی تازه ای رو افاضه میکنیم، بهش میدیم، که اسمش هست چی آجون؟ حیات طیبه. دنیاش شیرین میشه، گوارا میشه، امن میشه، روشن میشه، لذیذ میشه، دوست داشتنی میشه، خواستنی میشه، لحظه لحظه هاش برداشت میکنه، شکوفنده است، پیشرونده است، رو به تعالیه، رو به رشده، رو به نوره. اینجوری این میشه حیات طیبه. آخرتیش بله دیگه چه خبر، خدا خودش میدونه که این درست از لحظه‌ای که از این محدوده طبیعت پا بیرون گذاشت چه پذیرایی ازش میشه و چه افقی برای پرواز او فراهم شده. درست از لحظه‌ای که خارج میشه، از ظلمات طبیعت هم خارج میشه، اونجا چه خبره براش. خب این پس در ارتباط با شخص یعنی جناب عالی. این شخص دیگه فرق نمی کنه در بفرمایید مثلا جامعه کفر زده زندگی کنه، تو جامعه ایمانی زندگی کنه، فرق نمی کنه. هر کس به این فرمول عمل کنه فلنحیینه حیاتا طیبه، این قطعیه، وارد این زندگی جدید و تولد دوباره میشه. یعنی یه ولادت جدید پیدا کرده و تازه طعم زندگی و حیات رو بعد از این تازه میچشه. خب این راجع به شخص. در ارتباط با جامعه مسئله به همین کیفیت. حالا دقت کنید، اینجا کلید بحث قدیر اینجاست. در ارتباط با جامعه هم همینطوره. جامعه قبلا صحبت کردیم با شما، دارای اصالته، دارای هویته، دارای یک وجود به تعبیر خودمون مستقل از وجود آحاد آدم هاست. این یه بحثیست، اگه دوست داشتید بیشتر بدونید به کتاب شریف جامعه و تاریخ علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه مراجعه کنید، اونجا مطالعه کنید، مخصوصا بخش جامعهش به شما میگه که چه خبره. بحثو براتون خیلی شیوا و شیرین تقدیم میکنه. جامعه دارای هویته، دارای وجود مستقل، دارای هویته، دارای عجل، دارای رشد، دارای سقوط، دارای کمال، یعنی همه ویژگی های فردی در یک سعه متفاوتی که اسمش جامعه است این محقق میشه. این پس جامعه. جامعه هم به همین ترتیب، اگر جامعه ایمان بیاره، ببینید ایمان جامعه با ایمان فرد فرق میکنه، این نکته است، فرق میکنه. حالا اگر جامعه ایمان بیاره چی میشه و اگر کفر بورزه چی میشه؟ همون قاعده میاد اینجا حاکم میشه. اگر جامعه ایمان بیاره الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و حیات طیبه جمعی است. اگر جامعه کفر بورزه اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این قطعیه. مثل جامعه هم همینطور. درباره فرد ایمان فهمش آسون داره، بگیم این شخصه، عقلش رو قلبش رو تسلیم میکنه به فرمان خدا. فرمان خدا توسط چه کسی هم ارائه میشه هم بروز میشه؟ میگیم توسط ولی خدا. خب اونجا اگر شما دل دادی به فرمان خدا و به ولی خدا سر سپردی فلنحیینه حیاتا طیبه. شخص جامعه چی؟ جامعه پیچیده است. ایمان و کفر جامعه چگونه است؟ دوستان عزیز من، ایمان و کفر جامعه چگونه است؟ ایمان و کفر جامعه برمیگرده به حکومت و حاکمیت جامعه. به اینجا برمیگرده. یعنی به همون سیستمی که جامعه با او اداره میشه. حالا حالا اسمشو میخواید بذارید قدرت، میخواید بذارید حاکمیت، میخواید بذارید حکومت، میخواید بذارید دولت، هر چی اسمشو میخواید بذارید در اختیار خودته. اگر اون جایگاه ایمان اوورد به خدای متعال، رفته تحت ولایت الهی. اگر کفر ورزید، رفته تحت ولایت طاغوت و شیطان. همون مسیرها اتفاق میفته، منتها این دفعه برای جامعه است. اینا گزاره هاست. به اینجا که رسیدیم میرسیم به قدیر. یعنی ته حرف اینجاست، ته حرف اینجاست. اگر اون مقدمات تو ذهنتون خوب شکل گرفته باشه، الان یه دفعه مثل یک نوری میدرخشه وسط قلب شما. فرمود یا ایها الذین آمنو، سوره اونی که من خوندم براتون سوره مبارکه نحل بود، اینی که الان براتون میخونم سوره مبارکه انفاله. سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه انفال، در سوره نحل، نقشه حیات طیبه فردی ارائه شد. این شخص توضیح هم دادم، آیش هم براتون خوندم. در سوره مبارکه انفال نقشه حیات طیبه جمعی ارائه شد. آیش اینه، فرمود یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. مسئله حیات، اونجایی که خدا و رسول شما رو فراخوان میکنن که شما رو زنده کنن، خب جواب بدید، لبیک بگید. خطاب جمعیه، یا ایها الذین آمنوا. به اونجا گفت من عمل صالحا من ذکر او انثی، یه مرد باشه یه زن باشه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، حیات طیب است، دنیاش آباد، آخرتش آباد. اما اینجا چی میگه؟ اینجا خطاب به جامعه است، و جالب خطابش هم به عموم مؤمنینه، یعنی کسایی که اون ایمان فردی رو آوردن. میگه نه، کافی نیست، شما شخصتون ایمان آوردید، خیلی خوب، حبذا، مرحبا، اما این کافی نیست، باید به هویت جمعی ایمان بیارید. تا اون ایمان رو نیارید به حیات طیبه جمعی نمیرسید. مسئله اینه. لذا میگه یا ایها الذین آمنو، کسانی که به نقشه سعادتی که خدای متعال برای شما فرستاده ایمان آوردید. منوش اینه دیگه، خطاب عنوان ایمان داره، یا ایها الذین آمنو، نگفت یا ایها الناس، ای اهل ایمان. خب استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اونجایی که خدا و رسول شما رو دعوت میکنند برای حیات، برای اینکه میخوان شما رو زنده کنن، پاسخ بگید. خب این میشه اون حیات طیبه جمعی، محصول ایمان اجتماعی و جمعی، محصول این ایمانه. شاخص چیه؟ قبلا عرض کردیم شاخص ایمان و کفر جامعه چیه؟ ایمان و کفر در قلب جامعه است، اون جایی که زمام جامعه دستشه. اون جایگاه چیه؟ جایگاه حکومت، جایگاه دولت، جایگاه سیاست، یعنی اون جایی که تصمیم میگیره، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه، بودجه ریزی میکنه، نقشه پردازی میکنه، اون جایگاهه. اون جایگاه ایمان آورده یا نه؟ اگر اون ایمان آورد، این جامعه بهره‌مند از حیات طیبه میشه و به تدریج از ظلمات به نور سفر میکنه. اگر کفر بورزه، میره زیر ولایت طاغوت و شیطان و مسیر معکوس رو طی میکنه. ممکنه تو یک چنین جامعه ای آدمای مؤمنم زندگی کنن ها، یعنی کسانی باشن اهل ایمانن، اهل نمازن، اهل روزن، یعنی به وظایف دینی شخصیشون عمل میکنن، اما این جامعه کافره، جامعه ایمان نیورده. تعدادی این گوشه و کنار ایمان آوردن. حتی جالبه بهتون بگم اگر اکثر قریب به اتفاقشون هم مسلمان باشن، اکثر قریب به اتفاق، خوب قریب به اتفاق یعنی مثلا همه تقریبا همه هم مسلمان باشن، اما اون قلب مرکزی جامعه ملتزم به حکم الهی نباشه، یعنی قانونش موافقه با قانون الهی نباشه، یعنی حاکمش طبق شاخصهای مرزی حق تعالی تعریف نشده باشه، این جامعه به اعتبار جامعهش جامعه کافری است، مجتمعش مجتمع مؤمن نیست، آحاد مسلمانی اونجا هستن. این میشه جامعه که تحت ولایت طاغوته، که یخرجون هم من النور الى الظلمات. این بس اگر الان تا اینجا کار براتون واضح شده باشه، وقت جمع‌بندی این میشه. در قدیر چه اتفاق افتاد؟ در قدیر چه اتفاقی افتاده که اینقدر این روز رو بزرگ، مهم، حیاتی و جدی میکنه؟ اگر بخواید بفهمید در قدیر چه اتفاقی افتاده، باید جامعه رو بفهمید، کالبد اجتماعی رو بفهمید، حیات و مرگ جامعه رو بفهمید، تأثیر حیات اجتماعی بر حیات فردی رو بفهمید، پیچیدگی سیستم های اجتماعی رو درک بکنید. دقیق میفرمایید. مباحث تمدنی رو باید مطالعه کنید، شکلگیری تمدنی رو باید مطالعه کنید، حیات و مرگ تمدن ها رو مطالعه کنید، افول و سقوط یا صعود و تعالی تمدن ها رو باید مطالعه کنید. اگه این چیزها رو مطالعه کرده باشید، میفهمید چرا قدیر اینقدر مهمه. اگه کسی اون چیزها رو نفهمه، عظمت و شکوه و جایگاه قدیر رو نمیتونه اونطور که هست درک بکنه. اگه اونجا رو شما خوب شناختید، میفهمید که حیات، حیات طیبه به معنای دقیق کلمه در گروه، بفرمایید، حاکمیت ولی خداست. مصداق ویژش، شاخصش، معیارش عبارت است از علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینم معیارش. اون وقت متوجه میشید عجب، این اون قضیه بود که مثل امشبی در اون جریان حجت الوداع خطاب شد به رسول خدا، پیام‌آور ویژه حضرت حق، که بگو بلغ ما انزل الیک من ربک. اینو اگه نگی هیچی نگفتی ها. اگه اینو نگی هیچی نگفتی، یعنی فما بلغت رسالته، یک پیام معادل کل پیام‌های 23 سال، نه فقط معادل، اشتباه نکنید، نه آقا، یه وقت میگه معادل، نه بالاتر. اگر اینو نگی، اونایی هم که گفتی عقیمن، آخه میگفتی معادل یعنی اونا هستن، این نیست. اگه اینو نرسونی، اونا رو نرسوندی، یعنی اونا عقیم، فاتحش خونده است، به مقصد نمیرسه. مثلش اینه، این اهمیتش اینجاست. و وقتی اعلام میشه مثل فردا صبحی، خب امشب هم میدونید خیلی تلاش ها شد که نشه، شیاطین، منافقین، حالا قصه ها داره، چرا اونا از روز اول نگران این پیام بودن و چرا تهدید جانی میکردن پیغمبر اکرم رو؟ پیغمبر واقعا نگران بود، که بعد اونجا بگه والله یعصمک من الناس، نگران نباش، خدا نگهت میداره، از خطرات تو رو حفظ میکنه. ملاحظه فرمودید؟ پس این نکته اینجاست. امشب همه تلاشاشون رو کردن که این پیام گفته نشه. توطئه قتل پیغمبر اکرم رو ریختن. برنامه ریزی کرده بودن که اصلا حضرت نباشه مثل فردایی که مطلب رو بگه. شیاطین جن و انس دستشون تو دست هم بود برای اینکه این پیام نرسه. چون مثلا این اگه برسه نقشه خوشبختی بشریت کامل شده است. حالا کی عمل کنن خودشون میدونن. ولی اعلام شده و عرضه شده. این نکته بود. بنابراین جنبندی بحث ما رو این نقطه است. اینجاست اهمیت مسئله. مثل فردا که حالا حضرت اعلام کردن. شرایط اعلام هم دیگه شرایط عادی نیست. مثل شرایط اعلام مثلا احکام نماز و روزه و حج و نمونم خمس و چه و زکات و اینا نیست. از این چیز خاصیه. حجت الوداع باید، یعنی باید در موسم حج باشه، همه باید باشن، سرزمین با اون خصوصیت باشه، اون ویژگی ها اتفاق بیفته. دقیق میفهمید زیر اون آفتاب داغ این رفته ها برگردن بیستن، نیامده ها از راه برسن، همه باید باشن. پیام در یک شرایط خاصی با یه مقدماتی، با یه خطبه طولانی، با تمام جزئیات، با یه ویژگی هایی باید عرضه بشه. وقتی عرضه شد اون وقت اعلام بشه که الیوم خودشه، اکملت لکم دینکم، حالا درست شد، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا، این اسلام حالا مورد پسند من قرار گرفت، حالا شد یه چیزی، این حالا درست شد. این تا قبل از این نه، اسلامی که درش دستگاه بفرمایید تضمینی اجتماعی وجود نداشته باشه مرضی حضرت حق نیست. اون اسلام مرضی نیست، ناقصه، کامل نیست. ولی وقتی ضمیمه شد میشه کامل. اونجا که گفت من کنت مولا فهذا علیون مولا یا فعلیون مولا، از اون وقت که این اعلام رسمی انجام شد در حقیقت این نقشه سلامت، این نقشه کامل شد و این در اختیار بشریت قرار گرفت، این نسخه در اختیار قرار گرفت. مسئله اینه. اون وقت همه ادامه آیات رو دیدید دیگه، اونو دیگه خودتون مراجعه بکنید در همون سوره مبارکه انفال. ادامه آیش اینه که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از اون فتنه ای بترسید که اگر آتشش روشن بشه همه رو میسوزونه، خشکتر رو میسوزونه، ظالم رو میسوزونه، مظلوم رو هم میسوزونه، همه رو میسوزونه، از او بترسید. این فتنه یعنی دقیقاً اونجایی که جامعه از صراط ولایت الهی خارج میشه، به جای علی دیگری میشینه بر مسند حکم و قلب اداره جامعه در اختیار دیگری قرار گرفت که مصداق طاغوته. این فتنه است که این اگه شکل بگیره دیگه خشکتر رو میسوزونه و سوزوند، و این نسوزوند، هنوزم داره میسوزونه، هنوز که هنوز آتشه، دود اون آتش فتنه داره به چشم بشریت میره، در کل عالم داره این فتنه میسوزونه، استعدادها رو سوزونده، عواطف رو سوزونده، ایمانها رو سوزونده، فطرتها رو تاریک کرده. اینه که دیگه میبینید هر روزم یه چیز تازه ای ازش میرسه، همه از اون روزه، از اون فتنه است. مسئله اینه. ما یحییکم، اون وقت امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن در این آیه کریمه ما یحییکم عبارت است از ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام. این قدیر. وقت همه امامای ما صلوات الله و سلام علیه اجمعین دنبال قدیر بودن، یعنی دنبال فلسفه سیاسی اسلام بودن، یعنی دنبال حکومت بودن. اون وقت برید انسان 250 ساله آقا رو بخونید، اونجا به شما توضیح میده که از روز اول اینا دنبال فتح قلب جامعه بودن تا کل جامعه به حیات طیبه برسه. یعنی همین مسئله قدیر، همه دنبال قدیر بودن از اول تا آخرشون. و قدیر جمله پایانی عرض منه، شما که وضو دارید آماده اید دیگه، چه الان اذانو میگیم و نماز. قدیر دو تا نسخه داره، یک نسخه اصل داره، یک نسخه سایه داره. بله، یه نسخه اصلی داره، یه نسخه سایه داره. نسخه اصلیش با نسب علی ابن ابی طالب علیه السلام شکل میگیره که نسخه خاتمش در وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام صلوات و علم خدمت داره که تأمین کننده خوشبختی کل بشریت. این نسخه اصله. یه نسخه هم داره، نسخه سایه. یعنی از وقتی که بشریت به خاطر پشت پا زدن به اون نعمت بزرگ از امام ظاهر محروم شدن، امام غایب شد، امام در غیبت قرار گرفت، از اون وقت این نسخه سایه تقدیم شده به بشریت. این همون نسخه است، بر اساس همون اصله. کپیه، به قول شما بگید کپیه برابر اصله، همونه، منتها برای یک عصری است که در او ولی کامل ظاهر نیست، غایبه. این همون نسخه است، تأمین کننده خوشبختی و حیات طیبه است، منتها در مدل سایه، چون خیلی فرق میکنه، تفاوت جدی خودشو داره. برای همونه، همون وقته. و من و شما امروز الحمدلله در جامعه، یعنی در زمانی داریم زندگی میکنیم که نسخه سایه بهش عمل شده. انقلاب اسلامی ما در واقع لبیک به پیام قدیر در عصر غیبته. بعد از قرنها یه جامعه پیدا شد لبیک، گفت ما میخوایم به حیثیت اجتماعیمون ایمان بیاریم، لذا ولایت طاغوت رو نفی میکنه، ولایت الهی رو میپذیره، بر اساس او قانون اساسی مینویسه، بر اساس او مدل حکومتیش رو تنظیم میکنه، میشه ولایت فقیه. ولایت فقیه همون ولایت قدیره، منتها نسخه غیر معصوم، یعنی نسخه سایشه. به تعبیر رهبر عزیزمون خیلی تعبیر قشنگی دارن، میفهمن سایه اون ولایت عظماست. ولایت فقیه سایه اون ولایت عظماست، ذلشه. امیدواریم که خدای متعال ماها رو قدرشناس قرار بده و مثل جان شیرین حفاظت کنیم از این هدیه قدیر برای عصر ما که به حمدالله ازش بهره مندیم و میتونیم امروز بگیم با کمال افتخار الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیه السلام. میدونید اینو فقط در ایران میشه گفتان، هیچ جا نمیتونید اینو بگید، جای دیگه باید بگید اللهم اجعلنا من المتمسکین. شما در عراق باید بگید چی؟ بگید اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. ولی این ولایتی که اونجا هست که ولایت امیر المؤمنین نیست، اون ولایت طاغوته. حتی در جایی مثل عراق ولایت ولایت طاغوت، ولو شیعه اونجا زندگی میکنه، ولو عتبات ما در اونجاست، اما حاک حکومت که حکومت پسند امیرالمؤمنین نیست. یه جا فقط تو عالم داریم، تکه اونم جمهوری اسلامی ایرانه. اینجا که تو هستی، اینجا که اومدی، میگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه، چون این پرچم ولایت امیرالمؤمنینه که برافراشته است. بقیه جاها فعلا ولایت طاغوته. امیدواریم تکثیر بشه نسخه جمهوری اسلامی و انشاءالله تکثیر خواهد شد و شما خواهید دید که به زودی نسخه های دیگری ازش شکل خواهد گرفت. منطقه مردم ایران الان مخاطب به این خطاب قرآنی هستند که فرمود یا ایها الذین آمنو، آیه رو برید جلو، یا ایها الذین آمنو لا تخون الله و تخون و رسول و تخون و اماناتکم، مواظب باشید خیانت نکنید. امانت الان دست شماست، بر همه شما این امانت بزرگ الهی بعد از قرنها که رسیده به نسل شما مبارک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.